از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان موجودی دارای ابعاد مختلف و گوناگون است. صفتهای روحی انسان مختلف است. صفات بهیمی انسان زیاد است که با بهائم شریکه و صفتهای سبعی انسان زیاد که انسان سبع است و صفتهای شیطانی انسان نیز زیاد است که در این صفتها انسان با شیطان شریک است و به شیطان شباهت دارد. یکی از صفتهای شیطانی که از صفات اصیل شیطانی و در انسانم گاهی ظهور می کند و بروز می کند و می توانیم بگوییم از خطرناکترین صفتهای انسان است، صفتی که ام صفات شیطانه و اون تکبر است و اون خودبینی است و خودپسندی است و خود بزرگ دیدن است. در روایت دارد اول ما اصی الله به فی السماء الکبر و اول ما اصی الله به فی الارض الحسد. اولین گناه و مخالفت فرمان خدا در آسمان از انگیزه این صفت خبیثه کبر صورت گرفت. شیطان مخالفت امر الله را کرد و این گناه را انجام داد و این گناه منشأش صفت کبر شیطانی بود. این نکته را توجه دارید که کبر صفتی سبب می شود گناه تولد پیدا کند. در زمین هم اولین گناه گناهی است که قتل نفس بود روی انگیزه حسد. روایت نمیگد گناه خود کبر است، نمیگه گناه خود حسد است. صفات انسانی وجودش طبق فتوای فقها گناه نیست. صفات انسانی صرف وجودش عقاب‌آور نیست، بلکه گناهان کارخانه است. صفات رذیله انسانی کارخانه است که از او گناه و ثواب تولید میشه. صفتهای حسنه انسانی هر یک از صفات نیک انسانی یک کارخانه ثوابسازی است و هر یک از صفتهای زشت انسانی یک کارخانه گناهسازی است. تکبر صفتی است در شیطان بود و صفتی است در انسان پیدا میشه که این صفت منشأ صدها قماش گناه میشه و از این صفت صدها گناه تولد پیدا میکنه. حسد یکی از صفات رذیله انسانی است که انسان ابتداءً درست تشخیص نمیده که این حسد چه جور صفتی است که این همه روایات دربارش وارد شده، ولی وقتی که منشأش و گماشهای این کارخانه را در خارج میبینه چه گناهانی به وسیله این سرچشمه میگیره، چه قتلهایی پیدا میشه، اون وقت میفهمد که این حسد چه صفت رذیله است. خلاصه یکی از بدترین صفات شیطانی تکبر اوست و کبر اوست که به وسیله این صفت گناهی در آسمان انجام یافت و اون مخالفت فرمان خدا بود. این یکی از بزرگترین صفتهای زشت روح انسانی است و این صفت سبب میشد به اینکه از انسان مطالبی و گناهانی سرچشمه بگیرد. یک تاریخچه‌ای از بوزرجمهر نقل میکنند، اگر صحیح باشد این مرد انسان فهمیده‌ای بوده است، کار با اعتقاد و عقاید و درباری ظلم و جور به نام درباری عدالت ندارم. این مرد که از ده آمده بود و به مرحله وزارت رسید و به اونجا رسید که شخص دوم یک کشور بزرگ به نام ایران بود، این اوقاتی را برای خودش تعیین میکرد. رفتن به سلطان گفتن این یک اتاقی داره، درش میبنده، بر علیه تو توطئه داره، مثل اینکه فکرهای خطرناکی دارد. تعقیبش کردن، رفتند و یافتند و بالاخره به این مطلب رسیدند. گفتند چه میکنه؟ گفتند میره توی اتاق. یه پوستینی که از ده وقتی که وارد شهر میشده با اون پوستین، یک روستایی بود آمده بود به شهرستان، با اون پوستین و چاروقی که در پا داشته، با اون چاروق و لباس خاصی که در اون وقت داشته، مال اون وقت را، او را گذاشته در یه صندوقی. روزی یک بار یا هفته یک بار میره درا را میبنده، لباسهای فاخر وزارتش میکنه و اون لباسها را میپوشه و اون پوستینش میپوشه و اون چاروق میپوشه و اون عصا را به دست میگیره، از این ور اتاق تا اون ور اتاق راه میره، میگه برگرد به خودت نگاه کن، تو این بودی و سپس آن شدی، خودت را گم نکنی، مبادا برگردی چیزی دیگه بشوی، روحت را گم کنی و خود بزرگ ببینی و از انسانیت بیرون شوی. اگر این مطلب صحیح است، بسیار کار عاقلانه می کرده. عجبت من ابن آدم، که چرا ابن آدم چنین است؟ در برابر الله تکبر میکنه، در برابر انبیا تکبر میکنه، در برابر بزرگان تکبر دارد و خود بزرگ میبیند. این مرض مرضی است برادران من، خواهران، همه این مرض را داریم و تا ما این مرض را بهبود نبخشیم انسان ناقصیم. و هر انسان که به خود متوجه نشود و به خود نرسد و امراض خود را بهبود نبخشد، انسان ناقص است. زین العابدین علیه السلام جمله ای را دارد، بسیار بجاست که این جمله را خوب متوجه بشوید. عجبت لمن یحتمی من الطعام لمضرته، کیف لا یحتمی من الذنوب لمعرته، من الاخلاق الفاسده لمعرتها. من تعجب دارم از اون انسانی که سر سفره می نشیند، غذای لذیذ پیشش میارن، جلوش میگذارن، میل داره، اشتها داره، گرسنه است، اما نمیخورد. میگوین آقا چرا نمیخوری؟ میگه این به کبد من ضرر داره، مرض قندم بالا میره، فلان مرض دارم، ناراحتی. ای انسان، غذا نمیخوری که مبادا کبدت ناراحت شود. گناه میکنی که آبروی روحت در نزد الله میرود؟ و چرا این انسان از گناه پرهیز نمی کند؟ لمعرته، معره می دونید چیه؟ چندین معنا داره. یکی از معنا و معانی معره آبرو رفتن انسانه، فساد روحی انسانه. تعجب دارم چرا این انسان گناه می کند در صورتی که فردا در نزد الله و اولیاء پروردگار آبروی انسان می رود. یکی از دردهای زین العابدین و اشکهای زین العابدین اینه، میگه الهی لا تفضحنی علی رؤوس الاشهاد، من مدتی معنای این عبارت را در دعای ابو حمزه سومالی نمیفهمیدم. خدا مرا بالای سر شاهدها مفتضح مکن. معلوم میشه هر انسانی را که در عالم آخرت به محکمه میکشانن میبرن اون بالا بالاها، همه مشاهده میکنن، همه میبینن، نامه عملش میارن، میخوانن برای همه در پیش چشم 124,000 پیغمبر. فقط این انسان باید گفته بشه با فلان اجنبی در فلان اتاق یک جا نشست، فلان غذای حرام را خورد. و من تعجب می کنم از انسان چگونه از این منظره ها غفلت دارد. ای انسان های به خواب رفته دنیا، ای انسان های غافل شده از الله و فردای قیامت، ای جهان و ای جهانیان، بدانید که امروز مرگ است و فردا حساب، که به گوش شما این کلمات الله برود یا نرود. به خداییش سوگند که فردا همه ما در یک محکمه به حساب حاضر خواهیم شد. یکی از مرضهای روحی انسان همین صفت است. امام باقر جمله‌ای داره، می‌فرماید ما دخل الکبر على قلب الا و نقص عقله بمقداره. از این صفت رذیله بر مغز هر کس هر اندازه وارد شد، همون اندازه از عقل از مغزش بیرون می رود. یک تاریخچه‌ای از پیغمبر گرامی در بهار، سفینة البهار می خوندم، در اواخر کلمه کبریشون نوشتم. پیغمبر گرامی شطوری داشت بسیار راهوار و چاپک، و با هر کس با این شتر مسابقه می کرد می برد و جلو می رفت. روزی جاء اعرابی علی ناقته و قال یا رسول الله هل تو سابقونی؟ بادیه نشینی آمد گفت یا رسول الله آمدم با تو مسابقه کنم، شنیدم شتر تو خیلی تند رو بست، بیا مسابقه کنیم. بفرمایید. پیغمبر سوار شد، اون هم سوار شد، مسلمین دارن تماشا میکنن. پیغمبر گرامی با یکی از افراد پایین تر روستایی خودش، این مرد بزرگ عالم انسانیت و جهان و این دومون وجود عالم خلقت، وجود و موجود در عالم، پیغمبر گرامی سوار شده با یک عربی. از قضا این بار عرب جلو رفت، اعرابی جلو افتاد و شطر پیغمبر عقب موند. روایت نوشته فکتاب المسلمون، مسلمون ها ناراحت شدن، در غصه افتادن که چرا پیغمبر این دفعه شکست خورد، یک عرب صحرایی شطرش جلو رفت. حضرت فرمود میدونید علتش چیه؟ این حیوان مغرور بود، همیشه جلو میرفت و این غرور، گرچه این حیوان تکلیف نداره اما غرور و تکبر یک اثر وضعی داره، گویا در حیوانم پیدا بشود همون اندازه او را سقوط میدهد، حتی اگر در زمین هم پیدا بشود و اون تپهی که به عنوان تکبر و تکبینی هر بالا برده است، باران روی او اگر ببارد نمی ایستد و اونجا علف نمی روید و این محرومیت تکوینی برای اوست و این محرومیتم برای این حیوان است. یعنی ای انسان، اگر کبر در حیوان اثر می گذارد، در تو اثر کامل خواهد گذاشت. نکند که تو اونطور باشی که خدایت نمی خواهد. چه بگویم از این صفت در مقابل این صفت؟ صفتی است که باید پیدا کنی، باید اون صفت را دریابی، و اون عبارت از تسلیم است، و اون عبارت از تواضع است، و اون عبارت از این است که انسان در برابر الله و در برابر فرامین پروردگار تسلیم شود. برادران، ای کسانی که میخواهید در مکتب اسلام درس بخوانید، اسلام میگوید کبر مرض است، اسلام میگوید تواضع شما و تسلیم شما بهترین عبادت های شما. این علی علیه السلام است که ما از رفتارش باید کاملا استفاده کنیم و سرمشق باشه. اون علی وقتی که به مرحب خیبری میرسد، اون چنون راه میرود و اون چنون سخن میگوید که این مردک بر میگرده به بهانه فرار میکنه، دوباره برش میگردونن. علی یک چنین صلابتی نشون میده، اما وقتی به یک پیرزنی در کوچه میرسه، اون چنون کوچک میشود، اون چنان فروتن می شود، اون چنان علی خضوع می کند و اون زانوها که در برابر هیچ بطل و پهلوانی نمی لرزد، اما در مقابل پیرزنی می لرزد. این چه صفتیست این انسان کامل دارد؟ و چنین باشید ای پیروان علی، و چنین باشید ای انسانهای دنیا، و چنین باشید ای پیروان قرآن. در مقابل تکبر تسلیم است. در خاتمه عرایزم این جمله را به عنوان این که سرمشق تسلیم من باشد، تسلیم ما باشد به برادران و خواهران عرضه می دارم. در ذیل این آیه شریفه فلما اسلما، این آیه چی میگه؟ فلما اسلما و تله للجبین. فرزند من در خواب چنان دیدم که تو را سر می برم. تا این جمله را شنید اسماعیل از پدرش، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. پدر جان، اگه بر تو فرمان رسیده تو خوابم باشه، خواب انبیا صدق است، خواب شیطانی میشه، به تو فرمان رسیده که مرا سر ببری، پدر جان ستجدنی انشاء الله من الصابرین، مرا از صبر کنندگان در میابی. تسلیم پدر را ملاحظه کن، انسان را شگفتی میبخشد. تسلیم فرزند را ببین که انسان به تعجب در می آید. فرزندم می خواهم تو را سر ببرم، اشکال نداره، وصیت داری بکن. فرزندم وصیتت را بگو. دو وصیت پدر جان دارم. اول دست و پای مرا ببند. این وصیت را در مجمع الاذکار من حضرت صادقین هم نقل می کنه، چند تا وصیت ازش. این جمله را من خلاصش میگم که میگوید پدر جان دست پای مرا ببند. چرا؟ ممکنه اول صبر کنم و سپس وقتی که کار در من اثر کرد از اختیار بروم و دست پا بزنم و تو نتوانی انجام وظیفه کنی، من از تو شرمنده شوم و تو از الله شرمنده شوی. فلما اسلما، وقتی که هر دو تسلیم من شدن. وصیت دوم پدر جان، وصیت دوم اینه وقتی که میخوای سر مرا ببری، مرا به رو بخوابان و این پیشانه من روی خاک باشد تا وقتی که این قفس بشکند و روح از این قفس بیرون رود و مرا به درگاه الله حاضر کنند، بگویم خدا در حالی من به تو رسیدم که پیشانیم روی سجده بود، زیرا که در اون حال که انسان میمیرد روحش را میگیرن و میبرن و اخذو من مکان قریب، روح در قبضه عزرائیل مانند گنجشی که در چنگال عقاب و شاهینی بیفتد گرفته میشود. روایت دارد در همون حال فوراً روح را به عالم بالا میبرن، میگه خدا این بنده گمراهت گرفتم کف دستم و آوردم اینجاست، و رسیدم اینجا و اخذو من مکان قریب. خدا بگویم من در حالی که خاضع بودم و پیشانی بر خاک داشتم روحم از بدنم خارج شد. ای انسانها، این روح از بدن خارج خواهد شد. مواظب باشید در همه حال حال خود را با خدا. و گاهی بنده روحش از بدن بیرون می رود که در اون حال حال مستیشه. در روایتی می خوندم هر کس در هر حالی بمیرد همون حال را در قیامتم پیدا می کنه. و اگر در حال مستی بمیره به حال مستی میارم، به حال مستی مقابل پیغمبر میسته، به حال مستی حساب میدن. نه مستی باشه بیشعور، حالش حکایت از مستیش میکنه. در اون حالی که هذیان میگه به محاکمه کشیده میشه. با اون حالی که حال خماری و مستیشه، در اون حال و به حسب اون حال. ای وای بر افتضاح انسانها. ای انسان خودت ساقط مکن. ای انسان تو بالایی، ای انسان تو بالایی، ای انسان تو پیام برگونه ای، پیام برگونه باش. ای انسان به منظور این که تو خلیفت الله باشی آفریده شده ای. ای انسان منظور سعادت توست. فلما اسلما و تله للجبین، قرآن هم اینجوری میگه، سرعه علی جبینه، او را روی پیشانی گذاشت و شمشیر زد و کار زد و چندین بار یا 70 مرتبه کار زد. ناگهان کارد بر طبق برخی از روایات به زبان آمد، الخلیل یعمرنی و الجلیل ینهانی، ابراهیم بس است، کارد مزن، تسلیم شدی، قد صدقت الرؤیا، بارک الله به بندم ابراهیم. و ابراهیم الذی وفا. ای جهانیان، ای دنیا، نمره من این شد، این زبان حال ابراهیمه. ای دنیا، من زحمت کشیدم این نمره را گرفتم که خدا میگه و ابراهیم الذی وفا. ابراهیم هرچی ازش طلب داشتم تا اون نقطه آخرش به من ادا کرد، هرچی ازش میخواستم همه را تحویل داد، هرچی میگفتم انجام داد. و چنین باشید ای خدا و خجلتا، که لیتنی لم تلدنی امی. من اون جمله را میگویم، زبان حال شخص من کار با شما ندارم. الهی لیتنی لم تلدنی امی و لیتها لم تربینی و لیتنی علمتو امن اهل سعادت جعلتنی و بقربک و جبارک خصصتنی فتقر بذالک عینی و تطمئن له نفسی. کاش مادرم مرا نمی زایید، زیرا که اسیر هواها شدم، اسیر هوسها شدم. کاش این نامه عمل مرا برای دیگران نخوانند که آبرویم می رود. انسان خودت را پیدا کن و دریاب، انسان مرضت را فکر کن و دریاب و در فکر معالجه مرضهایت باش. خدا اگه گرفتارم و نمیتونم چاره دارم، از همین جا متوجه میشم به اون آقایی که الان پشت پرده حواس من نام مرا بلده، نشان مرا میدونه، اون امام منه. اگه نفهمد که به امامتش قبول ندارم. او تمام نام و نشان همه ما را بلده، سلامهای ما بهش میرسه و فرمود هر کجا باشید متوجه من بشید، یه السلام علیک بگید به من میرسه. خیال نکنید من نمیفهمم. السلام علیک یا بقیت الله. آقا ما اینجا حاضر شدیم، آقا ما گرفتاری داریم، تو را به مادرت زهرا، این کشور گرفتاری داره، این کشور دشمن داره، از هر طرف ابرقدرت ها به ما حمله کردن. آقا تو خودت میدونی این غرب و شرق به توپشون، به تفنگشون، به تیارشون، به تسلیحاتشون میبالن، مینازن و اینها دارن زور به ملت ها میگن آقا من از طرف همه مستضعفین عرض ارادت و شکایت دارم. این ابرقدرت ها ما را کشتن، این ابرقدرت ها جوان های ما را زیر پا له کردن. آقا غرب کشور ما و جنوب کشور ما را با خون جوان هایی که نماز شب می خوندن سرخ کردن. آقا در این کشور ما بیا تو را به زهرا ببین چقدر پیرزن اشک میریزه، چقدر جوانها از بین رفته. تو را به مادرت آقا ما توفیق از خدا بخواه قیام کرده ایم، کمکمون بکن امام زمان، کمکمون بکن. خدای بزرگ، ای خدای مهربان به بندگان نیکت، ای خدای قهار، ای خدای جبار، ای مهلک و منتقم، به زودی دشمنان ما را نابود بگردان. سلام خالصانه ما به وجود اقدس اماممون برسان. و السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.